ساعت 24 12 شب به وقت تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. لحظاتی است که وارد 19 آبان ماه 1402 برابر با 9 نوامبر 2023 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم الهه روانشاد اینجاست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. الهه
سلام. شنونده گرامی، راستای نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل با نخست وزیر قطر درباره آزادی گروگان‌های اسرائیلی که در دست گروه حماس هستند مذاکره کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را سازمانی تروریستی می‌دانند. در حال حاضر چندین مقام سیاسی ارشد حماس ساکن دوحه پایتخت قطر هستند و نخست وزیر این کشور قبل از دیدار با ویلیام برنز رئیس CIA و دیوید بارنت رئیس موساد با این اعضای حماس دیدار کرده بود. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نتیجه مذاکرات روز پنجشنبه هنوز مشخص نیست. با این همه موضوع آزادی 10 تا 15 گروگان اسرائیلی به ازای توقف 1 تا 2 روزه در جنگ برای ارائه کمک‌های بشردوستانه محور مذاکرات بوده. در جریان حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در حدود 240 نفر به دست این گروه اسیر شده و به غزه منتقل شدند. به گفته یک مقام برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد، کل جمعیت 2,300,000 نفری نوار غزه به واسطه محاصره اسرائیل دچار کمبود غذایی و سوء تغذیه هستند. مدیر وضعیت اضطراری برنامه جهانی غذا میگوید پیش از آغاز جنگ اسرائیل و گروه حماس 33% از جمعیت غزه امنیت غذایی نداشتند، اما اکنون با اطمینان میتوان گفت که 100% مردم فاقد امنیت غذایی هستند. به گفته که این مقام سازمان ملل، روزانه بین 40 تا 50 کامیون مواد غذایی به غزه میرسد، اما برای آنکه کمک معناداری به مردم بشود باید روزانه 100 کامیون شامل مواد غذایی وارد باریکه غزه بشود. به گزارش رویترز قبل از جنگ برنامه جهانی غذا با 23 نانوایی در غزه برای رساندن نان به دست مردم همکاری میکرد، اما به دلیل نبود سوخت اکنون تنها 1 نانوایی در غزه مشغول به کار است. نماینده ویژه آمریکا در امور بشردوستانه خاورمیانه میگوید نشانه از تمایل ایران و نیروهای نیابتی این کشور برای ورود به جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس دیده نمی‌شود. دیوید ساترفیلد روز پنجشنبه در این باره همچنین افزود ضروری است که ایران و حزب الله لبنان از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کنند. نماینده ویژه آمریکا در ادامه تصریح کرد که تبادل آتش میان حزب الله و نیروهای اسرائیلی در مرز لبنان احتمال اشتباه محاسباتی را افزایش می‌دهد. او در عین حال گفت واقعیت کنونی این است که هیچ نشانه‌ای از هیچ طرفی وجود ندارد که قصد تسریع در درگیری یا جنگ را داشته باشد. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی پیشتر هم به جمهوری اسلامی و هم به گروه حزب الله هشدار داده بودند که وارد جنگ اسرائیل و گروه حماس نشوند. و رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر نیاز باشد مواضع مرتبط با ایران باز هم هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. به گزارش رویترز جو بایدن روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد اگر ضرورت باشد آمریکا باز هم به اهداف مرتبط با سپاه پاسداران و گروه های وابسته به ایران حمله خواهد کرد. این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا یک روز پس از آن بیان می شود که ارتش این کشور تاسیسات نظامی وابسته به ایران را در سوریه هدف قرار داد. کاخ سفید گفته است هدفی که چهارشنبه شب مورد حمله قرار گرفت یک زاغه مهمات بود که تأثیری عملی بر گروه های نیابتی ایران داشت و حاوی پیام بازدارندگی قوی به تهران بود. و کوتاه بشنوید که کاخ سفید اعلام کرد اسرائیل در حملات خود به شمال غزه هر روز توقفی 4 ساعته اعمال خواهد کرد تا غیر نظامیان مناطق درگیری را تخلیه کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با بیان این مطلب آن را گامی در مسیر درست توصیف کرد.
سپاسگزارم از الهه روانشاد با آخرین اخبار ایران و جهان که همراه ما بود. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری داشته باشیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمه شب میشنوید. آمریکا میگوید اگر لازم بداند اهداف وابسته به گروه‌های مورد حمایت سپاه را هدف حمله قرار می‌دهد. زهرا شفیعی دهاقانی فیلمساز زندانی از تماس تلفنی با خانواده‌اش محروم شد. نگین نیکنام مسئول همه صفحات مجازی تو موج ساحلی میگوید او از مدیر کل اداره اطلاعات اصفهان شکایت کرده. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده اگر لازم بداند بار دیگر اهداف وابسته به گروه‌های مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه رو هدف قرار میده. پنتاگون روز چهارشنبه اعلام کرد که جنگنده‌های F-15 آمریکایی یک انبار مهمات در شرق سوریه را که توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی استفاده می‌شد هدف قرار دادند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
پس از بیش از 40 حمله به پایگاه‌های آمریکایی در عراق و سوریه توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران، دو جنگنده F-15 آمریکا چهارشنبه شب به یک انبار تسلیحات در شرق سوریه حمله کردند. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، با اعلام این خبر در شبکه ایکس نوشت این تأسیسات توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های وابسته به آن استفاده می‌شد. سنتکام مقصود است که آمریکا برای دفاع از نیروهای خود تمام اقدامات لازم را انجام خواهد داد و در زمان و مکان انتخابی خود پاسخ می‌دهد. در پی این حمله سنتکام، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پاسخ به این سوال که آیا ارتش ایالات متحده دوباره پاسخ خواهد داد یا خیر، گفت اگر لازم باشد این کار را خواهد کرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک در شورای امنیت ملی در کاخ سفید، نیز روز پنجشنبه در این زمینه گفت هدفی که چهارشنبه شب مورد حمله آمریکا قرار گرفت یک زاغه مهمات بود که به گفته او تأثیر عملی بر مسلح کردن این گروه ها داشت و پیامی قوی مبنی بر بازدارندگی در بر دارد. او افزود این گروه‌ها یک انتخاب دارند. اگر می‌خواهند به حمله به نیروهای آمریکا در عراق و سوریه ادامه دهند، باید با عواقب آن روبرو شوند. ایران هر گونه دخالت در حملات به پایگاه‌های آمریکا را رد کرده است. امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت این حملات واکنش طبیعی گروه‌های مقاومت است. اما کاخ سفید متقابلاً ادعای سفیر جمهوری اسلامی را رد کرد و جان کربی به شبکه تلویزیونی CNN گفت این گروه‌ها احتمالاً تا حدی خودمختاری دارند، اما ما می‌دانیم که سپاه به طور مستقیم با کمک به این گروه‌ها در اتخاذ برخی از تصمیماتی که انجام می‌دهند و در واقع هدایت برخی از این حملات مشارکت دارد.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با حمید رضا عزیزی، کارشناس مسائل خاورمیانه، و او ابتدا در رابطه با اهداف آمریکا در این مورد برای ما گفت.
اساساً ماهیت این حملات و پیام‌هایی که همزمان با اون یا بعدش رد و بدل میشه یا مخابره میشه از قول مقامات آمریکایی هم نشون میده که هدف این حملات در واقع نه درگیر شدن در یک جنگ، بلکه بازدارندگی یا به قول معروف احیای اون موازنه بازدارندگی هست. به این خاطر که طی این دو هفتهی که حالا از حمله اول گذشت، خب به صورت روزانه حملاتی رو ما از جانب گروه های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مشخصا حالا بیشتر گروه های عراقی تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق که حملاتی رو علیه پایگاه آمریکایی هم در شمال عراق، در منطقه اقلیم کردستان و هم در شرق سوریه انجام میدادن، مشاهده این روند بودیم. و در مقابل خب فشارها بر روی دولت آقای بایدن در داخل آمریکا رو به افزایش بوده، به خصوص هرچی که ما نزدیکتر میشیم شرایط انتخابات و اگر این رو لحاظ بکنیم که بحرانهایی که در عرصه سیاست خارجی، حالا سیاست داخلی رو آمریکا رو بگذاریم که من در سیاست داخلی آمریکا باش مواجه هست، داره افزایش پیدا میکنه. خب انتقادات هست که به خصوص از جانب جمهوری خواهان، مثلا شخص های ترامپ یا نیکی هلی امروز صحبت کرده بود که بایدن در واقع یک رویکرد نرمی رو داره نشون میده و به همین خاطر آمریکا این اقدامات رو انجام میده، اما متقابلا یا همزمان این پیام را مخابره میکنه که ما خواستار جنگ نیست. این از طرف در ایران هم این موازنه در راستای ارسال پیام هست که ما آماده درگیری هستیم، اما در این حال نمیخوایم که درگیری بکنیم. و به همین خاطر هم ببینید آمریکا جایی رو که هدف قرار داد اعلام کرد که یک انبار تسلیحات وابسته به مورد استفاده سپاه پاسداران بود، یعنی به صراحت داره میگه که حتی پایگاه حضور اینا ما انبار تسلیحات رو زدیم. خب اینا کاملا در راستای فقط ارسال پیام هستش از جانب دو طرف، اما همونطور که عرض کردم ممکن هست مثلا گروه های شبه نظامی وابسته به ایران، خب به هر حال تسلیحاتی که در دست اینا هست و اندازه تسلیحاتی که ایالات متحده داره یا حتی تسلیحاتی که در اختیار خود ایران هست شاید دقیق نباشه، و اینجا اگر که یک اتفاق بیفته که در اون چند تا نظامی آمریکایی کشته بشن، طبیعتاً باید در میقظه بزرگتری انتظار واکنش ایالات متحده داشته باشه و اونجا هست که ممکنه تنش‌ها از کنترل خارج بشه.
گفتگویی شنیدید با حمیدرضا عزیزی، کارشناس مسائل خاورمیانه. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. زهرا شفیعی دهاقانی، فیلمساز زندانی در زندان اوین، به دلیل اعتصاب غذا و حمایت از نرگس محمدی برای عدم رسیدگی پزشکی از تماس تلفنی با خانوادش محروم شده. این فیلمساز و نویسنده روز 25 شهریور در سالگرد جان باختن مهسا شیرامینی با خشونت دستگیر و بازداشت شد. جزئیات بیشتر درباره او و پروندهش رو از کیانوش فرید بشنوید.
ادامه بازداشت، بلا تکلیفی و بیخبری از زهرا شفیعی دهاقانی، فیلمساز زندانی. زهرا شفیعی دهاقانی، فیلمساز، نویسنده، کارگردان که روز 25 شهریور ماه همزمان با سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی با خشونت و زور دستگیر شد، همچنان بعد از گذشت 6 هفته از بازداشتش پروندهش بلا تکلیف مانده و تفهیم اتهام نشده است. خانم شفیعی از روز 15 آبان ماه نیز به دلیل اعتصاب و اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی همبندش نرگس محمدی به دلیل اختلال در نظم زندان از تماس تلفنی با خانواده هم منع شده است. از سعید دهخان، وکیل خانم زهرا شفیعی، پرسیدم جرم اتهام او چیست که حتی بعد از دستگیری و بازداشت به خانه‌اش حمله و خانه‌اش را تفتیش و حتی برخی از وسایل او و خانواده‌اش را هم ضبط کردند و با این همه چرا هنوز او تفهیم اتهام نشده است؟
اینکه ایشون به خاطر مخالفتشون با حجاب اجباری دستگیر شدند در سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، خب طبیعتاً باید مخالفتش با یک امر قانونی نهایتاً در قالب نافرمانی مدنی تلقی بشه که اساساً جرم نیست. ضمن اینکه خود حجاب اجباری هم در حوزه کیفری تعریف میشه، نهایتاً حتی اکثر 2 ماه زندانه که طبق قانون تبدیل به جزای نقدی میشه. و در این حال وقتی فردی به این عنوان دستگیر میشه لازم نیست که نیروهای امنیتی بیان، نهایتاً یک امر انتظامیه، اگر تازه ما اون قانون و فرض محال درست هم بدونیم که خب نیست. بنابراین وقتی به این اتهام دستگیر میشه یا به این بهانه دستگیر میشه، دلیل نداره 5 مأمور امنیتی برن منزل یک نویسنده، یک فیلمساز مستقل و اینکه تمام منزل رو تفتیش کنن. و همه اینا به کنار، قاعدتا باید اونها تفهیم اتهام میکردن. بعد از نزدیک به 1 ماه خوردی 2 ماه هنوز تفهیم اتهام نشه و تازه همین تلفن‌های حداقلی هم لغو بشه. خب و در کمال تأسف الان هم آخرین اتفاقی که میفته اینه که همین چند روز پیش گفته بودن که با کفالت آزاد بشه و حتی فیش حقوقی، فیش بازنشستگی هم قبول کرده بودن. خب این آزار خانواده است، آزار خود فرد زندانیه یا بازداشتیه، که بعد همون هم کنسل بشه و بعد پرونده رو بفرستن به از اون محله به محله دیگری و باز نگهش دارن در حالی که فیش و همه چی آماده بود، بعد بیا میگن حالا شاید دادگاه وثیقه صادر کنه که اون خودش شمشیر داموکلس دیگه است.
خانم شفیعی در یک ویدیو که قبل از رفتنش به خیابان در سالگرد مهسا امینی منتشر کرد، گفت گریه ها و مویه هایش را کرده است و بچه هایش را دیگر به خدای بزرگ می سپارد. این نویسنده و کارگردان بعد از دستگیری و در زندان در یک تماس تلفنی از برخوردهای امنیتی و از ضرب و شتم خود و دیگر بازداشت شدگان توسط نیروهای امنیتی پرده برداشت. سعید دهخان در ادامه گفتگو با رادیو فردا تأکید کرد که ادامه بازداشت زهرا شفیعی و روالی که در پرونده او دیده می شود نوعی شکنجه محسوب می شود.
اساساً کل کار جنبه ایزایی داره و فقط می خوان شکنجه روحی بدن زنان و دختران ایرانی که مخالف هستن با یک قانون قرون وسطایی که حتی چون قانون میگیم هم اشتباهی، این خودش یک قانون محسوب نمیشه چون ضد آزادیه و ضد حقوق بنیادین انسان هاست. بنابراین من فکر کنم این روالی که در پرونده خانم زهرا شفیعی ما از اول تا حالا داریم میبینیم هیچ کدوم نه مبنای قانونی داره و نه اصولا رویه قضایی در با استناد به آیین دستی کیفری درش به درستی رعایت شده.
زهرا شفیعی دهاغانی مستندساز و فیلمساز، نویسنده یک کتاب نامه یک زن ایرانی به استیون هافکینگ است و از جمله آثار سینمای او میتوان به فیلم‌های غیرت، حجاب، ماهواره و مستند سرطان پیشرفته که در خصوص زنان زندان قرچک است اشاره کرد.
کیانوش فرید گزارشی داشت در مورد محرومیت پزشکی و تماس تلفنی با خانواده زهرا شفیعی دهاغانی، فیلمساز زندانی در زندان اوین. اما امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، میگوید پس از شکایت این خواننده معترض بازداشتی علیه مقامات و برخی رسانه‌ها، محدودیت‌های علیه او وضع شده. امیر رئیسیان روز چهارشنبه به شبکه شرق گفته که توماج صالحی شکایتی رو به دلیل عدم رسیدگی مقام‌های زندان به موضوع شکستگی پایش و همچنین انتشار اخبار نادرست درباره او در برخی رسانه‌ها در دادسراهای کارکنان دولت و رسانه‌ها ثبت شده. اله روانشاد با نگین نیکنام، مسئول همه صفحات مجازی توماج صالحی، گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
هفته گذشته توماج توسط وکیلشون آقای رئیسیان یک شکایتی ثبت کردن. در این شکایت از مدیر اداره کل اطلاعات استان اصفهان و رسانه‌های وابسته به حکومت به دلیل نقض صریح قوانینی که انجام دادن شکایت شد. مواردش هم در اون شکایتنامه که روی توییترش منتشر کردم نوشته شده. حالا امروز این خبر رسیده که این ارگان به جای پاسخگو بودن در برابر رفتارهای فراقانونیشون، در یک اقدامی تلافی جویانه از وضع کینه‌ورزی محدودیت‌های جدید رو جهت آزار و فشار مضاعف روی توماج وضع کرده. مثلا تماس‌ها، ملاقات‌ها و حق استفاده از امکانات ورزشی رو براش قطع کرده و همین عدم رسیدگی به شکایت قانونی که توماج ثبت کرده نشون دهنده اینه که اجرای قوانین در جمهوری اسلامی سلیقه‌ایه و با استانداردهای دوگانه است. از تاریخ 6 آذر 1401 که بازپرسی و صدور کیفرخواست انجام شد، طبق قوانین خود جمهوری اسلامی با تعویل قرار بازداشت و قرار وثیقه امکان آزادی توماج فراهم بود، اما متاسفانه نه تنها آزاد نشد بلکه به مدت 252 روز در سلول انفرادی با شرط کاملا غیر انسانی محبوس ماند و از اون موقع تا به امروز با جلوگیری از آزادیش حق قانونی توماس مکررا نقض شده. و در مورد شکایت هم که همچین برخوردی در واقع به دست اطلاعات کرده، اعاده حسیت و شکایت به دلیل نقض اخبار کس در مورد بازداشت غیرقانونی و اعمال شکنجه‌های وحشیانه که باعث آسیب‌های جدی جسمی به توماس شده، طبق قوانین از حقوق اساسی شهروندیه. و یک نکته مهم دیگه این که تقریبا الان بیش از یک سال از حبس توماس می‌گذره و با احتساب 252 روز انفرادی، ادامه حبس توماس ساله طبق قوانین غیرقانونیه. و الان توماس بیش از یک ساله که در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد.
خانم نیکنام، یکی از موارد شکایت توماس وضعیت پای شکستشه که نیاز به جراحی داره. آخرین وضعیت جسمیش الان چه هست؟
خب همونطور که بارها گفتیم در شکایت‌نامه‌اش هم ثبت شده، در حین بازداشت خشونت آمیز توماس متاسفانه به دلیل شکنجه ها آسیب‌های جسمی جدی به توماس وارد شده. مثلا شکستگی یکی از انگشتان دستش و آسیب هر دو چشم و شکستگی داغ پا که خب متاسفانه بعد از گذشت بیش از یک سال هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته، با توجه به اینکه پزشکان معاینه کردند و ضرورت انجام عمل جراحی رو اثبات کردن و گفتن که باید حتما عمل جراحی برای شکستگی ساق پا انجام بشه، ولی همچنان هیچ اقدامی نکردن و از آزادیش هم جلوگیری میکنن.
گفتگوی شنیدید با نگین نیکنام، مسئول همه صفحات مجازی توماج صالحی.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در این روزگار متغیر و نامطمئن از آینده، بسیاری از خانواده‌های سربازان روسی برای خبر گرفتن از جوانانشون به پیشگویی و سحر و جادو روی آوردند. در این کشور فال ورق، انواع فالبینی و دوره‌های آنلاین آموزش پیشگویی و آینده‌بینی به شدت رونق گرفته و خانواده‌های زیادی برای ارتباط با همسر و فرزندانشون به سحر و جادو و جهان معنوی علاقه‌مند شدند و به این مسیر توجه نشون میدن. فرهنگ قویمی نگاهی داره به یافته های دو نهاد روسی در این زمینه.
20 ماه است که از آغاز حمله و اشغال خاک اوکراین توسط نیروهای روسی می گذرد و جنگ و گریز بین نیروهای دو کشور همچنان ادامه دارد. آینده این جنگ نیز ناروشن و مبهم می نماید و در این روزها که بسیاری از مردان جوان در جبهه جنگ به سر می‌برند، همسران و خانواده‌هایشان در بی‌خبری به دنبال ندا یا پیامی از سوی آنان هستند. بسیاری از خانواده‌های سربازان روسی در این مسیر به طالبینان، پیشگویان و کسانی که به خواندن ورق فالگیری اشتغال دارند روی آوردند. یک گزارش تحقیقی به نقل از تحلیلگران دو نهاد پژوهشی روسی به نامهای ودوموستی و اودوتئوریا در گزارشی تازه نوشته است که شمار افرادی که برای آموزش آنلاین تکنولوژی افسون و جادو ثبت نام کرده اند در بهار امسال 20 بار بیشتر از بهار پارسال بوده است. دوره‌های مقدماتی آنلاین برای یادگیری و توانمندسازی در زمینه پیشگویی و کارتخوانی به سرعت در حال رشد است. به عنوان مثال یک دوره سمینار 4 روزه آنلاین برای آموزش پیشگویی و آینده بینی در حدود 8500 روبل معادل 92 دلار آمریکا است که به دانش پژوهان آموزش فال ورق، دفاع علیه چشم شیطانی و افسون و جادوی شمع‌های روشن را می‌آموزد. خانم یلنا اوستر، روانپزشک از سنت پترزبورگ، می‌گوید یکی از دلایل گرایش مردم به سحر و جادو و پیشگویی در روزگار نامطمئن و متغیر فعلی، جستجو برای دستیابی به ثبات است و سحر و جادو احساس کنترل جهان بیرون را به انسان می‌دهد. خانم اوستر می‌افزاید که در این دوران تکنولوژی دیجیتالی مرز بین جهان واقعی و مجازی تا اندازه زیادی محو می‌شود و تفکر انتقادی به شدت کاهش می‌یابد. در دوران بحران به گفته او مردم اعتماد به آینده را از دست می‌دهند و با ایجاد اندیشه‌های مجازی یا تصورات باطل تلاش می‌کنند به زعم خود سرنوشت خیش را رقم بزنند. در همین حال بازار کتاب‌ها در زمینه مذهبی و موضوع فرقه‌ها در سال جاری میلادی رشد زیادی پیدا کرده و فروش ورق فالبینی و ابزار پیشگویی نیز نسبت به سال گذشته 36% بیشتر شده است.
گزارش فرهنگ قویمی رو میشنیدید در مورد علاقه جدید روس‌ها به فال و پیشگویی بعد از جنگ میان اوکراین. اما چه فیلم هایی در سینمای ایران توقیف شدن و چه قسمت هایی از فیلم های نمایش داده شده سانسور شدند؟ این موضوع پادکست جدیدی در رادیو فرداست به نام سینما سانسور که مهدی تاهباز هر دو هفته یک بار جمعه ها اون رو اجرا میکنه. این پادکست رو میتونین در وبسایت و کانال تلگرام پادکست فردا و پادگیرها بشنوین.
بریم سراغ اولین قسمت از پادکست سینما سانسور. یک فیلم خیلی پرحاشیه که بعد چند سال بالاخره از توقیف در اومد، اکران شد، اما با حدود 11 دقیقه سانسور.
این روزا همه با هم دعوا دارن میسکه. آشغالای دوست داشتنی.
نکته جالب این که بخش ابتدای فیلم کلن توی نسخه به نمایش در اومده تو ایران سانسور شده.
من از سیاست چیزی سرم نمیشه، ولی بعد از اون شام مدام با خارجی ها رفت آمد میکرد. البته حواسش به پیشرفت کشورم بودا.
یک نسخه جدید از آشغالهای دوست داشتنی آماده کرد، اونم با بازی چه کسی؟ بهروز وثوقی.
پایان مجله نیمه شب نزدیک شدیم، اما پیش از اون باید بگم که پشت میز نشینی و کم تحرکی از معضلات زندگی ما امروزی هست. اما دانشمندان بارها درباره مضرات این سبک زندگی هشدار دادن. حالا گروهی از پژوهشگران میگن تند راه رفتن برای مدت زمانی زیادی میتونه تأثیرات مضر و مخرب نشستنهای طولانی رو از بین ببره. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
نتایج یک پژوهش جدید نشان داده که تند راه رفتن به مدت 22 دقیقه در روز میتواند تأثیرات مضر و مخرب نشستنهای طولانی مدت را از بین ببرد. چه در ایران زندگی کنید، چه آلمان یا هند و چین و استرالیا، یکی از معضلات زندگی مدرن نشستنهای طولانی مدت سر کار و پشت میز نشینی انسان هاست. میلیون ها تن در سراسر جهان ساعتهای متمادی روز را یا پشت میز میگذرانند یا لمیده بر روی مبل و در حال تماشای تلویزیون و چه بسا در حال چرخیدن در شبکه های اجتماعی بر روی تلفن های همراه هوشمند. اما همین شیوه زندگی بشر مدرن بلای جان او شده و آنطور که دانشمندان پیشتر بارها هشدار داده بودند، در پیش گرفتن چنین رویه‌ای میتواند به مرگ زود هنگام منجر شود. حالا روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی به پژوهشی پرداخته که بر اساس بررسی داده‌های دریافتی از نزدیک به 12,000 نفر اشخاص بالای 50 سال که نیمی از آنها را زنان تشکیل می‌دادند، نشان داده که فعالیت‌های فیزیکی با شدت متوسط رو به بالا تبعات مضر پشت میز نشینی و کم تحرکی را از بین می‌برد. دانشمندان میگویند اگر در طول روز 22 دقیقه تندتر پیاده روی کنید یا خودتان آستین ها را بالا بزنید و شیشه پنجره ها را بشورید یا مثلا بدمینتون بازی کنید یا با سرعت 16 تا 20 کیلومتر در ساعت دوچرخ سواری کنید، سهمتان از فعالیت فیزیکی روزانه برای کم کردن ریسک مرگ نابهنگام را انجام داده اید. بیشتر خواستید زندگی سالمتری داشته باشید، فعالیت های شدید بدنی توصیه می شود. فعالیت‌هایی مثل کوهنوردی، دوچرخه سواری سرعتی، فوتبال بازی کردن، تنیس، پیاده روی با سرعت 10 کیلومتر در ساعت و بیل زدن. به قول دانشمندان هر چه بیشتر بهتر. اما پژوهشگران کار را از این هم ساده تر کردند. آنها می گویند حدود 22 دقیقه فعالیت بدنی گیریم 10 دقیقه ریسک مرگ را به طور کلی کاهش می دهد و البته 22 دقیقه و بیشتر ریسک ناشی از کم تحرکی و پشت میز نشینی را از بین می برد. و دست آخر این که اگر این همه برایتان کافی نبود، دست کم به این توصیه پژوهشگران توجه کنید که میگویند فعالیت‌های بدنی وزنتان را کنترل می‌کند، فشار خونتان را پایین می‌آورد و سلامت روانیتان را هم بهبود می‌بخشد. این گوی و این میدان.
خانه دل از کرم آباد کردن همت است.
بله، همطور که شنیدید اگه میتونید از نشستنهای طولانی پرهیز بکنین که این اضافه وزنها و بیماریهای قلبی عروقی از همین نشستنها نشأت میگیره. اما مجله نیمه شب هم به پایان رسید. من نسرین افشار و همراه تیم خبری رادیو فردا براتون شب و روز خوبی آرزو میکنیم.